که حادثه را از صدا و سیما شنیدید و میدانید که امریکایی ها تجاوز به خاک عراق کردند و گردان های سازمان الحشد و شعبی رو مورد حمله قرار دادند، 25 نفر رو به شهادت رسوندند و 51 نفر رو مجروح کردند. چند تا نکته در این رابطه هست. نکته اول این است، آنچه انجام شد تجاوز به یک ملت بود و به خطر انداختن استقلال یک ملت و به شهادت رساندن خوبان. این را ملت بزرگمان به همراه رهبر شجاع و رشیدش به شدت محکوم میکنه. و لعن و نفرین همیشگی خود را با شعار مرگ بر آمریکا نثارشون میکنه. نکته دوم این است، در این ماجرا دو جریان بی پرده و آشکار خودشان نشون داد. یکی جریان حزب الشیطان بود که امریکا سردمدارش بود، رژیم قاسب صهیونیستی هوادار حمله بود، بحرین هوادار حمله بود، عربستان هوادار حمله بود. اینا حزب و شیطانند. اولئک حزب و شیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. از اون سو هم حزب الله خودشو نشون داد. مقام معظم رهبری جانانه این جنایت رو محکوم کرد، حزب الله لبنان محکوم کرد، مقاومت عراق محکوم کرد، انصار الله یمن محکوم کردند. اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا حزب الله جهان اسلامند. جهان اسلام حزب الشیطان و حزب الله را بشناسد. سه، خوی تجاوزگری امریکا برای صدومین بار، برای بارها که نشون داد، این دفعه هم نشون داد. انتقام گرفتن از هشت شعبی. هشت شعبی کیست؟ اونایی هستن که کلک داعش رو در عراق و منطقه کندند. امریکا انتقام گرفت از هشت شعبی که چرا کلک داعش رو کندید. این معناش اینه، آمریکا یعنی داعش، داعش یعنی آمریکا. این معناش همینه. دروغ گفتند و دروغ میگویند. ترامپ دروغ میگوید. شما که قبول دارید داعش رو شما تولید کردی، شما یه ترامپ هم حامی داعشید، پس مرگتان باد. چهار، واکنش مردم عراق در رابطه با سفارت امریکا یک واکنش طبیعی بود. شما به کشورشون حمله کردید، تجاوز کردید به یک ملت مستقل. اینها را باید بفهمند امریکایی‌ها که منفورند در منطقه. مردم منطقه در پی فرصتی هستن که تنفرشون رو ابراز کنن و این یک جلوه ابراز تنفر بود. نکته پنجم این است: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. به حمد الله فضای ضد امریکایی بر عراق حاکم شده و با این جنایتی که کردند زمینه اخراج اینها از عراق به خوبی فراهم شده. وقتشه که غیرتمندان عراقی با این جنایتی هم که مرتکب شدن، هم شهید سلیمانی ما رو به شهادت رسوندن، هم ابو مهدی مهندس که از سران الهشت الشعبی هست، وقتشه کلک امریکایی‌ها رو از عراق بکنند. این فضا فضای مقدسی است. این فضای مقدس باید تا اخراج آخرین نیروی امریکایی از عراق ادامه پیدا کنه. نکته ششم و آخرین نکته این فصل این است که ترامپ در این قصه بار دیگر دروغ گفت. چنه این آدم تا روزی یک دروغ نگه نشعه نمیشه، مثل مرغ نجاست خاری که با نجاست نشعه میشه. این آدم نما هم حداقل روزی یک دروغ باید بگه. گفت این کار ایرانه و تهدید کرد ایران را، و سلام و درود خدا بر مقام معظم رهبری. اینجا هم جانانه ترین جواب را داد: غلط میکنید. این تعبیر جانانه ای بود، ما را به یاد امام انداخت. امام فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و این دو تربیت شده مکتب قرآنن: ان کید الشیطان کان ضعیفا. در همین سخنرانی فرمودن سردمداران بیخرد امریکا، دشمن باید تحقیر بشه، حقش تحقیره. امریکای مستکبر حقش تحقیر شدن است. فرمودن تکبرو مع المتکبرین و تواضعو مع المتواضعین. این شش تا نکته در رابطه با مسئله آمریکا. اما یه نکته دیگر، 2 دقیقه به 40 دقیقه من باقی مانده، در رابطه با انتخابات. حقیقت این است به حمد الله فضای کشور فضای انتخاباتی شده. انتخابات نماد جمهوریت نظام هست، نماد مردم سالاری دینی است. در طول دوره 57 ساله سیاه پهلوی شما صاحب خانه ها هیچ کاره بودی، به برکت پیروزی انقلاب نظامی را به دست گرفتید که همه مسئولان این نظام با واسطه یا بی واسطه مستقیما گزینه شده از سوی شما هستند. حرف زیاده، تا قبل از انتخابات یک نوبت دیگر باید در خدمت شما باشم، در رابطه با حضور صحبت می کنم. اون بحثی که در این مقطع باید به طور خلاصه عرض کنم، قصه تأیید و رد صلاحیت هاست. خب همه جای دنیا یه جایی دارن برای اینکه بررسی کنن صلاحیت کاندیداها رو. هر کی از راه رسید گفت من کاندیدا هستم، بهش نمیگن بفرما، ما هم راهکار داریم. خوب هیئت‌های اجرایی کار خودشونو کردن، نوبت رسیده به هیئت‌های نظارت. سه تا مطلب دارم. یکیش اینی که هیئت‌های نظارت میدانم توجه دارند، بیشتر توجه کنن فقط و فقط قانون مدار باشن. رد میکنن با قانون، تأیید میکنن با قانون، احراز صلاحیت نشده با قانون، که جلوه تقوا در حقیقت این است. نکته دوم، سخنی با تأیید صلاحیت شده ها هست، قانونی عمل کنند. تبلیغات قبل از زمان تبلیغ ممنوعه، دروغ گفتن در تبلیغات ممنوعه، باغ سبز دروغی نشان دادن به مردم ممنوعه. شورای نگهبانم تا آخر حق رد داره. از شورای نگهبان میخواهم این نظارت دقیق رو داشته باشن. اگر کاندیدایی پا را از قانون فراتر گذاشت، باهاش واکنش قانونی داشته باشم. در رابطه با رد صلاحیت شده ها یا اونها که صلاحیتشون احراز نشده، یک حرف با مردم عزیزمون دارم. رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت در مجلس معناش این نیست این دیگه به درد هیچ جا نمیخوره. نه، چه بسا برای این عرصه نامناسب باشه، برای عرصه های دیگر مناسب باشه. یک حرفم با کاندیداهای رد یا احراز نشده عرض می کنم. اگر اعتراض دارید، اعتراضتون رو به صورت قانونی انجام بدید، ولی سرانجام تسلیم قانون باشید و به این ترتیب از این امتحان سخت الهی انشاءالله سربلند بیرون بیایید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان، شهدای اخیر ما را شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی مهندس، اینها رو با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما، توطئه ها خونسا، توطئه گران نابود بفرما، ما رو سرباز مخلص حضرت ولی عصر قرار بده، در فرجش تعجیل بفرما، امام راحلمون، شهدای عزیزمون رو در جوار رحمت خاصت قرار بده، مقام معظم رهبری را در پناهت موفق و مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید مشروح خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی ایراد شد. از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
ابلاغ. در اولین روز سال 1989 میلادی، برابر با 11 دی ماه 1367، نامه معروف و تاریخی حضرت امام خمینی خطاب به میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی، انتشار یافت. در این نامه مرگ کمونیسم پیشبینی و ضرورت پرهیز روسیه از اتکای به غرب توصیه شده بود. نامه تاریخی حضرت امام از اسناد مهم سیاسی قرن محسوب می شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه بین الملل اهمیت این پیام را نشان می دهد. چرا که در زمان انتشار این نامه، اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک مجموعه به حیات خود ادامه می‌داد. حاکمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی و همچنین بر مقدرات مردم در جمهوری‌های این کشور برقرار بود. در مناسبات بین‌المللی کماکان پدیده جنگ سرد حاکم بود و هنوز دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و غرب فرو نریخته بود. علاوه بر این، آثار حاصل از این پیام نیز اهمیت آن را نشان می‌دهد، چرا که نشانگر تحقق و اثبات مفاد نامه حضرت امام رحمت الله علیه بود. آثاری همچون پیشبینی فروپاشی کمونیسم، خسارات شوروی به خاطر اتکای به غرب و متوقف شدن روند واگذاری منابع اقتصادی متحدین شوروی به این کشور. نامه تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه توسط هیئت منتخب ایشان که مرکب بودند از آیت الله جوادی آملی، محمد جواد لاریجانی و خانم مرضیه دباغ، در تاریخ 13 دی ماه 1367 در مسکو به گورباچوف تحویل داده شد. امام راحل خود وظایف هیئت اعزامی را تعیین کرده بود که عبارت بودند از: 1.
محتوای پیام باید کاملا مکتوم باشد و احدی تا حین ابلاغ پی به محتوای آن نبرد. 2. ادب باید رعایت شود که جز برنامه‌های بین المللی اسلام است. 3. دیدار با رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در کاخ کرملین نباید کسی را مرعوب کند. 4. پیام به آقای گورباچوف تسلیم نشود، بلکه جمله به جمله برای او خوانده و ترجمه شود و بعد از پایان قرائت و ترجمه تسلیم او گردد تا نگوید در فرصت بعد پیام را مطالعه می کنم. هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11 روز چهارشنبه 14 دی ماه 1367 در کاخ کرملین با رهبر شوروی دیدار کرد. هیئت روسی نیز در این ملاقات 4 نفر بودند: گورباچوف، رئیس و رابط سیاسی حزب آنها، معاون وزیر خارجه، مترجم و خبرنگاری که دور از جلسه نشسته بود و برای حزب گزارش تهیه می کرد. ملاقات حدود 2 ساعت و چند دقیقه طول کشید. آقای گورباچوف بعد از تعارفات معمول جلسه را با این سخنان آغاز کردند: ما با داشتن تفکرات گوناگون می توانیم زندگی مسالمت‌آمیزی در کنار یکدیگر داشته باشیم و چون شما برای ابلاغ پیام مهمی آمده اید، من وقت شما را نمی گیرم. هیئت ایرانی در ابتدا سال نو را تبریک گفت و بعد از آن شروع به قرائت نامه کرد. مضمون نامه حضرت امام بسیار بلند بود. چاره ای نبود جز اینکه با تأنی و جمله به جمله برای آنها خوانده شود تا آنها بتوانند محتوای آن را خوب دریافت کنند. خواندن نامه که با ترجمه همزمان توأم بود، بالغ بر 1 ساعت به طول انجامید. در تمام مدتی که نامه خوانده می‌شد، آقای گورباچوف با کمال ادب گوش می‌داد. ایشان در طول مدت قرائت پیام بعضی مطالب را شخصاً یادداشت می‌کرد. بنابر اعلام رئیس ماموریت ایرانی، رنگ چهره آقای گورباچوف در 2 جای پیام تغییر کرد و صورتش سرخ شد. یک مورد آن در قسمتی از پیام بود که امام می‌فرمود: دیگر کمونیست را باید در موزه‌های تاریخی جهان بنگریم. پیام حضرت امام رحمت الله علیه دعوت به اسلام بود و در آن از مسائل سیاسی چون قطعنامه یا آتش بس سخنی به میان نیامده بود. فقط در جمله‌ای با اشاره به موضوع افغانستان فرموده بودند: اگر شما اسلام را بشناسید، دیگر در مورد افغانستان این گونه نمی اندیشید و تجدید نظر می کنید. در پایان پیام نیز امام راحل بر قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایگاه جهانی اسلام تأکید کرده و فرمودند: ما همچنان بر زندگی مسالمت آمیز و روابط متقابل معتقدیم و آن را محترم می شماریم. آقای گورباچوف بعد از شنیدن پیام از فرستادن نامه حضرت امام تشکر کردند و آمادگی خود را برای ارسال جواب اعلام داشتند. آیت الله عبدالله جوادی آملی.
وقتی این پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد ولی تسلیم، بعدن که ایشون داده شد، ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار بکنه. البته ادب بین‌المللیشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچوف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، گذشته از رعایتون آداب بین‌المللی شخص مؤدبی هم بود، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد. لکن چون نمیدونست که محتوای این پیام چیست، جواب نقدی نداشت. مرتب فکر میکرد که جمله به جمله پاسخ بدهد. البته در یک گزارش طولانی به عرض ملت بزرگوار ایران اسلامی رسید، همون عده 67. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دید غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام، گفت این یه نحوه دخالت در امور داخلی کشوره. بعد بهشون گفت که جناب گورباچوف، این هرگز دخالت نیست. از اعماق خاک شوروی تا اوج آسمان‌های این فلات در اختیار شماست و بود و کسی هم دخالت به این کار ندارد، نه در زیر زمین خاکتون، نه در روی زمین، نه در آسمانتون. این پیام با جان شما کار دارد، که اون رو هم در کمال تأدب گوش داد. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شد.
گورباچوف نیز 8 هفته بعد پاسخ رسمی خود را توسط وزیر خارجه وقت شوروی ادوارد شوارتناتزه در تهران تسلیم امام خمینی کرد. گورباچوف در این پاسخ برای نامه امام ارج فراوانی قائل شده بود، ولی از متن جوابیه وی پیدا بود که ابعاد معنوی پیام امام را درک نکرده است. وی صرفاً تلاش کرده بود تا از یک سو اقدامات خود را در جهت ترویج آزادی‌های سیاسی در شوروی تشریح کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی کمونیسم را از سال 1917 به بعد توصیف نماید. ادوارد شوارتناتزه، وزیر خارجه وقت شوروی، روز 7 اسفند سال 1367 پاسخ گورباچوف را در حسینیه جماران به اطلاع حضرت امام رساندند. در این دیدار آقایان علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، محمد جواد لاریجانی و علیرضا نوبری حیرانی سفیر وقت ایران در مسکو حضور داشتند. وزیر خارجه شوروی ابتدا پیام کتبی میخائیل گورباچوف را به امام خمینی تسلیم کرد و سپس اظهار داشت:
از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. جلوی وام добро
поздравляю. Спасибо большое. متشکرم.
مأموریت دارم تا اصل پیام جوابیه آقای میخائیل گورباچوف رئیس جمهور دولت شوروی را تسلیم حضرت امام کنم. آقای گورباچوف در پیام خود اشاره کرده بود که پیام حضرت امام خطاب به دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی سرشار از مفاهیم فراوان و حاوی ملاحظات عمیقی راجع به سرنوشت بشریت است. تمامی اعضای هیئت رهبری شوروی متن پیام ایشان را مطالعه کردند. شکی نیست که دو طرف در مواردی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما این مهم نیست، زیرا در موارد عمده و مهم اتفاق نظر وجود دارد. وزیر خارجه وقت شوروی در ادامه انتقال پیام ریاست جمهوری کشور خود افزودند که آقای گورباچوف عقیده دارند یکی از مهمترین نقاط اتفاق نظر دو کشور این است که هر دو طرف معتقدند که انسانها باید یاور یکدیگر باشند تا بشریت فناپذیری به خود نگیرد. وزیر امور خارجه شوروی گفت که آقای گورباچوف معتقد است مبارزه در راه نیل به یک دنیای عاری از سلاح هسته‌ای و آزاد از زور وظیفه تمامی ملت هاست. آقای گورباچوف در نامه خود نوشته بود که حرف‌های امام راجع به حسن نیت رهبری ایران جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواری با اتحاد شوروی با واکنش خوب از طرف رهبران شوروی مواجه شده است. وی به مرزهای طولانی دو